درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم البته چهارشنبه است و به قول امیر جان پنجم از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه هم قریب 50 دقیقه کامل خدمت شما هستیم، امیدوارم بیشتر خدمت شما باشه. خب اجازه بدید که یک غزل فلسفی از حافظ بخوانیم که تو هم با سیاست هم هست. البته میفرماید: بر سر آنم که گر ز دست برآید، ز دست برآید یعنی گر بتوانم، بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید. تنها کاری که دلم میخواد بکنم اینه کاری کنم که قصه نباشه، رنج نباشه، مثل خودمون. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این صحبت اضداد حقیقتا زندگی ما همواره این صحبت اضداد بوده. صحبت اضداد یعنی دو چیز متضاد، باعث رنج بشه دیگه، نه باعث زحمته. این وجود آخوند در جامعه صحبت اضداد بوده، نزد فضلا، نزد مردم معمولی آخوند رو میدیدن روشون رو بر میگردوندن. خلوت دل، به خصوص خلوت دل، خلوت دل نیست جای صحبت اضداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. حالا خنده‌دار اینه که این مثل حافظ رو روزنامه‌های ایران، شاه که داشت میرفت و خمینی میومد، زده بودن که دیو چو بیرون رود یعنی شاه بیچاره، فرشته در آید یعنی خمینی. بله صحبت دل نیست، بله خلوت دل نیست جای صحبت اضداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بو که براید یعنی ممکنه که امکان پذیر باشد. میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست. این همنشینی و رفت آمد با مثلا سید علی مثل ظلمت تیرگی شب یلداست، تلخه. دیدید که آدم های حسابی به دربارها رفت آمد ندارن؟ یه ده که زدن به سیم آخر و شدن صوفی و رفتن تو خانقاه ها، تو دل کوه ها و اینها که با حکام در واقع مصاحبت نکنن. شما دیدید شعرها جمع میشن خدمت جناب آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان؟ دیدید شما آقای کتکنی رو دیدید اونجا؟ سیمین بهبهانی رو دیدید اونجا؟ ندیدید. چرا؟ چون برای که بداند و بفهمد این ظلمت شب یلداست پیش اینها رفتن. صبح اومده از آدم کشی، آدم حاکم دیکتاتور، از آدم دستاش شسته و سر صورت شسته، 4 رکعت هم نماز خوانده، حالا اومده میخواد شعرخوانی کنه. بله صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی. دنبال نور هستی از خورشید طلب کن، شاید که بو که در آی باشد که نور افشانی کند. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کیز در آید. ایداد بیداد، هیچ کس نمیاد بیرون از این در دستگاه چیز دنیا، بی مروت عالم یعنی عمر گذر روزگار، کسی زنده بیرون نمیاد. بعد میگوید: صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. حافظ خیلی نفیسی است، چاپ، بله چاپ جالبی است از آقای دکتر احمد مروستی، بسیار بسیار چاپ خوبی کردن. خب خدمتتون عرض میکنم که این شکوهی که به کار بردن و این مراسم واقعا عظیم و شأنی که دولت آمریکا، مردم آمریکا برای جورج بوش گذاشتن، این دو معنی داشت، شاید هم بیشتر. یکی اون که از خدمات یک شهروند که سالها در دولت بوده، حالا ما به آمریکا دو گونه نگاه میکنیم، یا در خارج هستیم به داخل آمریکا نگاه میکنیم، یکی در داخل آمریکا هستیم، اینا دو نگاه متفاوته. یه ده هم از ما هم کلیشه پردازیم، چیز زیادی نمیدانیم، ببینیم چپ چی میگه اونو تکرار میکنیم، خودمون بی خود و بی جهت صاحب عقیده میشیم، اظهار نظر میکنیم و اینها، و اینطور نیست. باری یک وجهش قدردانی از یک مردی بود که از 18-19 سالگی برای آمریکا جنگ کرده و دفاع کرده و در جنگ دوم بوده و بعد مشاغل مختلف داشته، رئیس CIA بوده، عرض کنم که وایس پرزیدنت بوده، پرزیدنت بوده، اینها. یکی این، یکی هم این که دل مردم آمریکا برای یک چنین چیزی تنگ شد از بس سفاحت رفت در این یه دو سال گذشته، از بس سفاحت رفت بر زبان و از بس سفاحت بیرون اومد از دولت و حرفهای فرومایه، کارهای فرومایه، این ملت خسته شدن، دلشون برای یک همچین جلال و شکوهی تنگ شده بود و این رو به جای آوردن. واقعا دل مردم تنگ شده بود برای یک چنین مراسمی که در واقع یک وجهی از وجوه متعالی این مملکت رو ببینن در تلویزیون ها. از بس تحلیل خبر، حرفای مزخرف لاطایل گذشته، حرفای عجیب غریب و لاتی و از زبان ها رفت، مردم آمریکا خودشونو کوچیک دیدن، یکم جبران کردن. خیلی 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 شکوهمند بود، من ندیده بودم تا به امروز این همه جلال و شکوه برای مردی که از این جهان رفته، آقای هربرت واکر بوش، جورج هربرت واکر بوش. بله. و الان هم در این کلیسای معروف خیابان ویسکانسین و واشنگتن، نشنال کاتدرال بردن در اونجا، به سرش صحبت کرد و رئیس جمهورها بودن و بعد هم بردن با هواپیمای مخصوص 747 ببرنش به هیوستون تگزاس، اهل اونجا بود، در اونجا به خاک بسپرن. بله. ایشون هم از در، یعنی از دربار ارباب بی‌مروت دنیا زنده در نرفت، خلاصه مطلب، و مراسم دیدنی بود، مراسم بسیار بسیار دیدنی بود، احتراماتی که قائل شدن برای این مرد. حالا یک سنتی که بین ما مسلمین هست، خراب کردن، خراب، خصوص رافضی، خراب کردن قبر و توالت کردن قبر، این اندیشه خیلی بالاست آخه دیگه، باید اینجا تجلی کنه بابا. قبر خراب میکنه، قبر خراب میکنه، چه بلایی آوردن به روز جسد مردی که اسمش رضا شاه بود، اهل این مملکت بود، جزء تاریخ این کشور بود. هیچ کس هم هیچ خبری نشد. رافضی دیگه، آخوند رافضی، انتقام از مرده میگیره، از اسیر. این ابن ملجم رفیق علی بود، میگوین حالا ملجم به لجام برمیگرده، یعنی دهنه‌دار، حالا اینا چیز لغویست، صحتی هم شاید نداشته باشه. اینا اهل یمن بودن، این ابن ملجم مرادی از طایفه بنی مراد. نشینید دروغ های یک نفر رو تکرار کنید که این ایرانی بوده، نه، اینا اهل یمن بودن، عرب بودن، خودشون منتقل کرده بودن به کوفه و اون طرف ها. باری بعد اینا جز خوارج بودن. بعد که کشت و کشتار شروع شد و حضرتشان در حدود یک ساعت 4000 نفر آدم مسلمان رو کشت، مولا علی رئیس کل داعشی ها علی بوده، هر می شود که بعضی از اینها عاصی شدند، خشمگین شدند، یکیشون هم ابن ملجم بود. باری همونطور که می دانید 19 ماه رمضان شمشیر ضربتی به فرق سر این لنگر زمین و آسمان، خالق همه کهکشان ها پسر ابو طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، ابو طالب هر شود که وارد کرد و اینا میگوین خودش گفت که این یه ضربت به ما زده، شما یه ضربت بزنید. حسن حسین آمدن در سرای سلطانی به قول طبری، شروع کردند قطع قطع این رو بریدن، دستاش بریدن، پاهاش قطع کردن، گوشاش بریدن، زبانش از حلقومش کشیدن بیرون بریدن اینا، تا این بدبخت مرد. بعد پیچیدن لای نمد و آتش زدن و لگد زدن اینا. بله اینا نمایندگان الله مدینه بودن دیگه، نمایندگان الله مدینه، بازی اعمالش هم همینطور باشه دیگه. خب ما دیروز یک مناظره ای داشتیم به همت دوست عزیزم آقای چالنگی در تلویزیون ایران فردا، ساعت 11 بود و چهارشنبه آینده، حالا ساعتش هم خدمتتون اعلام خواهم کرد. قبل از اینکه ما با هم روبرو بشیم، دو ایرانی بودیم در واقع با احترام متقابل، یعنی من برایشون بسیار احترام قائلم، معلوم شد که ایشان هم همین فکر رو میکنه، یعنی بر همین رویه است. دو ایرانی همدرد، یعنی در سکوت ما حس کردم همدرد هستیم. اما وقتی که آغاز مطلب شد، پنداری که من از ترکستانم، ایشان از فرغانه، خیلی عجیب بود واقعا. البته فراموش نکنید که اینجا میدانی بود که یک نفر مثل من که در خارج زندگی میکنه با شخصی مناظره میکند که داخل ایران هست، بنابراین اگر خوشتان نیامد از صحبتهای این دوست عزیز برو نگیرید، چون وجودشون خیلی مفید بوده، من برایشون بسیار احترام دارم. سالها زیبا کلام زبان منطق بوده در ایران، اخیراً اندکی به بیراه زده، برو نگیرید، اندکی به بیراه زده در باب قضاوتش، در باب دکتر مصدق، در باب قضاوتی که در باب بعضی دیکتاتورهای گذشته میکنه. خیلی غریب هست که آدمی بخواد کوشنده آزادی باشه و اکرام و اجلال دیکتاتور بکنه، خیلی عجیبه، بسیار بسیار غریب هست. باری یک بیشتر از یک ساعت طول کشید و ایشان از مواضع رژیم دفاع میکردن. متاسفانه و ضمن سخن، و وقتی که حقیقت در میان نیست و شما میخواهید از امر غیر حقیقی دفاع کنید، اجباراً به مغالطه میافتید. اما صحبت خوبی بود و مهمترین اصل این هست که در مناظره ها این هست که وقتی شما با یک کسی مناظره میکنید، با احترام متقابل وارد بشوید و با احترام متقابل هم از مناظره بیرون بروید. این خیلی مهم است. یکی از نشانه های آدم مدنی، آدم مدرن، آدم جدید، آدم متمدن این هست که اختلاف عقیده رو دلیل دشمنی نمیداند، دشمنی شخصی. و هرچه این تداخل بیشتر باشه، فکری، داد و ستد فکری بیشتر باشه، به حال جامعه مفیدتر است. این یک اصل رو اگر ما یاد بگیریم خیلی خوب است. شما میدین گروه های مختلف هستن این سو اون سو، ایرانی همه میگن آزادی، دموکراسی، فلان، سکولاریسم، اما تا حالا ما ندیم دوتاشون بشینن کنار هم با هم صحبت کنن. ولی فوش تا دلتون بخواد هست، ماشاءالله از فوش و اینها، توهین و فوش و اتهام و اینها کم نمیاریم. اینا کار آدم های نادانه، جاهل، جاهل. خیلی بد این جهل، جاهل. ساعت پخش این برنامه رو من از آقای چالنگی خواهم گرفت و به شما اطلاع خواهم داد قبل از چهارشنبه. روز دوشنبه شاید بتونم که از ایشون اطلاع بگیرم و به عرض شما هم برسانیم. خب اجازه بفرمایید که یک موسیقی کوتاه بشنویم به انتخاب امیر گرامی، برمیگردیم یک اشارتی به مولانا میکنیم. وطن گرامی گفت تا کی در انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت به پا کنی. به به، این شعری که خواننده در واقع گوینده میخواندن یک غزلی است از فروغی بسطامی. خوش اون که حلقه ها سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. ببخشید. الاخر غزل خیلی نابیست. و این که تا که در انتظار قیامت توان نشست، این بیت الغزلشه. خب ما یه اشاره میخوام به مولانا بکنیم خدمتتون. یک صحبت های خیلی عجیب و غریب من شنیدم که حقیقتا خجالت کشیدم. اینها گفتم که یه چهار کلمه هم صحبت کنیم، و اون این که دوستان این بزرگان رو، اینها بزرگان ما بودن، چه تعداد آدم آمده و رفته ولی خاک ایران زمین پا نهاده که اثری ازش نیست، نامی ازش نیست، نشانی ازش نیست. میلیون ها میلیون تعداد اندکی جای پایشان بر روی در واقع خاک تاریخ ایران عمیقا مانده، و یکی از اینها مولاناست، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی. بلخی، بله. اینها سرمایه های فرهنگی ما هستند. اینا مایه عزت و احترام ما به عنوان یک ملت هستن. در یک دورهایی گاه یک نابغه‌ای پیدا شد، ما در زمینه‌های علوم عقلی که 50 تا نیوتن نداریم که حالا بگیم که حالا این مولانا رو بندازیم دور یا شعرا رو مرخص کنیم. نه، ما کار ما گفت ما عاشقیم و بهتر از این کار کار نیست. ما عاشق بودیم آقا، مردم ما عاشق و شاعر بودن، ایرانیان شاعر بودن. تعداد شعرهای عهد کلاسیک رو یک چیزی حدود 17,000 18,000 نمیدونم تا 40,000 نفر هم گفتن، در دورهای مختلف آمدن و رفتن. سخنان حکیمانه و زیبا، این هنر شعر برترین هنرهاست، آمدن و رفتن. شعر در کشور ما در واقع و شاعر حکم پیامبری داره، یک تقدسی عجیبی داره شاعر. در هیچ کشوری شاعر قد احترام نداره که در فرهنگ ایران زن. اینقدر که ما حافظ رو دوست داریم، آیا کسی هست در دنیا که شاعرش رو اینقدر دوست داشته باشه؟ ملتی هست که تا این حد یعنی آیندهش رو در این دیوان ببینه؟ وجود نداره. یا کسی مثل فردوسی وجود داره جایی؟ وجود نداره. خب پس اینا دارایی های ما و هستی فرهنگی ماست. نام این بزرگان رو خراب نکنیم، اطلاعات خودمون رو قوی کنیم لطفا. یه مرد ملایی بوده از یک خانواده نجیب و شریف، پدرش از بزرگترین متکلمین بوده، بهاءالدین ولد، و اهل حدیث و وعظ و قرآن و عرض می شود که اینجور داستان ها. این بچه هم اونجا برای خودش می دویده و خیلی نوجوان بودن که اینا گریختن در واقع از بلخ، بیرون آمدن، حسادت ها بود علیهش، اینها آمدن بیرون و از نشابور، از طریق نشابور دیدار عطار و بعدن رفتن بغداد. مجلس بهاءالدین یک مجلس در واقع علم دین بوده با لمسی از تصوف و فلسفه، با لمسی عرض میکنم. و این بچه هم خب همینطور بار اومده دیگه، صبح تا شب نمازشو بخونه و قرآنشو بخونه و اینها. پدرش هم که فوت شده در ترکیه امروزین، این مسند پدر یافته و در 4 مدرسه تدریس میکرده، صدها شاگرد داشته، مرد دین بوده، تا اینکه یک بابای پیدا شده است. بابا که میگم، ما میگیم بابا طاهر. این باباها گروهی از عرفا بودن، اینا غالبا در بیرون از شهرها زندگی میکردن و یکی دوتا هم نیستن. حالا این بابا طاهر همدانی مشهور هست، این دلیل نیست که جای دیگه بابا نداشتن. در تبریز هم از این گروه آدم ها بودن، از این عرفا، آدم های قلندر، دانا، زیرک، نکته بین، نکته یاب، جهان دیده. این هم از اون باباهای تبریز بوده، این شمس، شمس تبریزی. شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و ز انوار حق است. در مثنوی از اون یاد میکنه مولانا. از این مدرسه به اون مدرسه. بله. بعدم که این بابای تبریزی آمده و سوار قاطرش بوده که از این مدرسه به اون مدرسه برود، یک مرتبه حالا اینطور نوشتن، داد میزند که ای شیخ، این بر میگرده میگوید بایزید بزرگتر یا محمد؟ میگوید با یزید را با محمد چه کار، که او سلطان العارفین است، در حالی که محمد خاتم النبیین است. میگوید پس چرا این میگوید سبحانی ما اعظم شانی، و اون یکی میگوید خدایا ما تو رو نشناختیم. اینها که این مهوش میشه، از خاطرش میفته. حالا چرا؟ این معنی اگه دقت کنیم یک هیبتی در این سخن هست، چون میگوید که محمد میگوید خداوند ما تو رو اونجور که باید نشناختیم. این فرض بر این است، اگه فرض رو باید فرض رو بر این بگیریم که هر دوی اینا راست میگفتن و اساسا خدای در کار هست و شاهد این گفتگو بوده و گوش میکرده این آخدا، و تا اینکه این معنی پیدا کنه. کسی که منکر باشه خب البته این چیزها رو قبول نمیکنه، اهمیتش هم نمیفهمه. بایزید میگوید خداوندا چه مقام والایی دارم، شأن من چقدر بالاست پیش تو. حالی محمد میگوید ما تو رو نشناختیم. خب این خیلی حرف بزرگی است، اون که ادعای پیغمبری داره میگه ما تو رو نشناختیم، در حالی که اون عارف میگوید ما شأنمون خیلی پیش خدا بالاست. خود شمس از اون نقل قول کردن که میگوید من از این تأثیری که این سخن در این ملا کرد، یک سکری من رو هم گرفت، خود من که این سخن رو گفتم. حالا داستان از این قرار است که این مولانا آدمی بوده جستجوگر شکستن این دیوار آهنی دین و تقلید. خودش میگوید خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. تقلید یعنی که صبح تا شب تقلید کنی، ذره به ذره به ذره بو، هم کاری، هم حرفای قالبی، و که هیچی از اینها در واقع تولید نمیشه، نه اندیشه ای، نه عشقی، نه فکری، نه دنیای جدیدی. مکتبی دیگه، اسکولاستیک، یعنی همین. اهل مدرسه کارشون تقلید بوده، تقلید و تکرار. سعدی میفرماید مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا اسکولارشیپ میگرفتم، شب و روز تقلید و تکرار بود. این خسته شده بوده، بیزار شده بوده از این قفس دین، ارسال شده بوده دنبال یه بهانه میگشته، این انگیزه و بهانه رو این پیر تبریزی به اون داده. از همونجا یک سر اینا رو میبرن به منزل زرکوب بونیه، که اونم بیچاره شد، البته زار زندگی شد، دست داد، افتاد به گدایی. و در منزل او مشهور است که یک ماه یا دو ماه اینا در بستن و صحبت میکردن. به طور کل درس و بحث و نمیدونم ذکر و مسائل مربوط به قرآن و از خوندن دواوین عرب و اینا رو میگن به متنبی خیلی علاقه داشت مولانا. همه اینا رو کنار گذاشت، شد یه آدمی دیگه. این استعداد خودش بوده، چون شمس تبریزی خیلی آدمای دیگر هم دیده بود ولی هیچ طوری نشد. باری و وجود این مولانا پر میشود از عشق به فضیلت های این شمس تبریزی. قصه زندگیش خیلی عجیبه و در دنیا هم نظیر نداره. یک بارم این آقای شمس فرار میکنه و بیخبر میره و سرش رو میفرسته، سلطان ولد رو میفرسته در همین سوریه، امروزین پیداش میکنن. این پیر رو سوار اسب میکنه، خودش در رکابش برمیگردونه. در اون تشکیلات شاهی داشته مولانا. و چه مایه اشعار، یعنی پرشعرترین شاعر ایران میدونید مولاناست. قریب 80,000 بیت شعر داره و همه غزلهاش هم به نام شمس تبریز، میگن دیوان شمس، در حالی که شمس که شاعر نبود. این چنین عشق گرم معنوی هرگز دیده نشد، به یک مریدی از یک مریدی به مراد. و مطلب در همین حد. آزمایش ها کرد این شمس، ببینه که این مولانا هنوز به حرف مردم توجه داره یا به سنت کوچکترین توجهی داره. میبینه نداره، واقعا غرق شده است در معرفت شمس اینها. و یک کاری هم که مولانا کرده که میشه از او ایراد گرفت، که البته سنت اسلامی رو نمیدونم باید چه کارش کرد، چه گفت دخترش کیمه خاتون رو میدرد به این پیر، اون پیرم اونقدر این میزنه که میکشه دختره رو. و این کیمیا خاتون رو بایستی از شهدای تاریخ به حساب آور، بیچاره دختر جوان، دختر خاندش بود البته. یعنی شما دیوان شمس رو که میخوانید، این مایه شور و این مایه پریشانی در عشق و این مایه عرض میکنم که استعارات ابداعی در کار عشق و اینها، هیچ جای پیدا نمیکنه. فکر بلاغت هم نبوده، فکر سخنوری هم نبوده، چون میدونید مراتب شاعری مولانا خیلی بالا نیست، اما این شور و سوز و حالی که در این هست، این ذوق و حالی که در این مثنوی معنوی هست در اینجا پیدا نمی‌کنه. دفعه دوم که غیب شده است این مرد دیگه پیدا نشد. بسیاری گفتن پسر مولانا رو کشته است، یعنی گفتن شاگردان رو کشتن، دیگه پیداش نکردن. و در واقع مولانا ضمن این که مصاحب دیگری پیدا کرد، دو مصاحب دیگر بعد از شمس داشت، مزاله کمباره این یاد شمس و اینها از ذهن او بیرون نرفت. حتی در کتاب مثنوی که برای خاطر حسام الدین چلپی سروده، اونجا در ابتدای دیوان زبانش بسیار آتشین میشه و یاد شمس میکنه. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقیست کو را امس نیست. شمس جان کو خارج آمد از ضمیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. بعد میگوید فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. بهترون باشد دلبران گفته آید در حدیث دیگران الاخر. یعنی اونجا هم که در واقع داره با یک کسی دیگری مرابطات فکری داره، باز زبانش که میرسد به شمس تبریزی آتشیم. یک ارتباطی است که هر کسی اون رو به درستی درک نمیکنه، اما یک مناسبت های مضحکی به این مرد ملای 40 ساله که با یک درویش قلندر 60 ساله دادن، این دیگه منتهای نمیدونم اسمش چی بذارم، خیلی 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 بعض حرفا ناهنجار و بده. این همه تفسیرهای مثنوی، این همه مثنوی شناسان از نیکلسون بگیرید تا فروزانفر، اونا نفهمیدن، ما فهمیدیم. سخنان ناهنجار، بهتر است بگویم ناهنجار. باری خواستم فقط یک اشاره‌ای کرده باشم به این موضوع و اینکه گفت که نگاه دار تو در حضور ملوک ادب. یک قصیده داره عنصری به قضایری، میگه آقا در حضور پادشاهان ادب رو حفظ کن، خیلی مهمه این ادب. ما باید که شرایط جامعه خودمون رو نگاه کنیم، قرن ششم چگونه بوده، فضلا چگونه میزیستن، نه چگونه آدم هایی بودن، آداب و سنن چی بوده، رفتارهای اجتماعی و نشست و برخاست و سخن از چیست، چه چیزهایی رو مولانا نفی کرده. هزار یک نکته گفت در این کاربار دلداری است. امیر جان چه میزن وقت داریم؟ امیر هم مثل که نیست. خلاصه مطلب، ما سعی کنیم یه چیزی بیاموزیم، ما سعی کنیم چیزی بیاموزیم از این حضرت مولانا. بهترین کار مولوی هم خدمتتون عرض میکنم مثنوی است، کتاب مثنوی. غزل ها هم بسیار بسیار دلاویز و عاشقانه هستن، اما تکرار 3-4 موضوعه و در بلاغت هم به جز 5-6 غزل خیلی بلیغ نیستن مثل سعدی فرض کنید. اما مثنوی یک حکایت و یک داستان دیگری است واقعا. یک کتاب فوق‌العاده‌ای است که نیازمند فضل و دانش اون چنانی هم نیست. این حرف خیلی خوبی زد مرحوم زرین‌کوب، که آقا این مثنوی شما این تفسیر اون چنانی لازم ندارد. در واقع شما بایستی با این کتاب همدل و همراه بشوید. حرف درستی زد و ذوق و حالی هم در شما باید بوده باشد، یک حداقل یک مقدماتی از این تاریخ این تصوف و مصطلحاتش، اینها رو بایستی بدونید. و کتاب بسیار فوق‌العاده است. هیچ کتابی من ندیدم در این زمینه که این ذوق و حال و این در واقع حسی که تلقین میکنه به خواننده، اون حس رو بتونه تلقین کنه. این شاهکار اوست و به خواهش شاگردان و به پیروی از سنایی و عطار و اینها گفته شده. اینها یک ستل مثنوی های خیلی خیلی مهم هستن از این ستن، و حقیقتا این مثنوی کار خارق العاده است. سعی کنیم این مثنوی رو پیش کسانی که اندکی وارد هستن بخوانیم، خیلی چیزها میآموزیم. ضمن اون که آثار ملایی هم گاهی اوقات میبینیم در بعضی این داستانها، نشانه های روحیه ملایی و رفتار آخوندی و ذهنیت آخوندی رو هم ما میبینیم، اما خیلی نیست. شاید یک 2-3% ناگهان ما میبینیم که اونجایی که حضرت مولانا، ترکای ترکی میگن مولانا، اونجایی که میخواهد استدلالی از دین بکند یا تمثیلی چیزی بیاورد، میبینیم که فکرش سقوط میکنه. اما اونجایی که اندیشه محض خود حضرت مولاناست، اونجا فکر خیلی اوج میگیره و حقیقتا شوری برمی‌انگیزه در وجود آدم که کم نظیره. خب بر این وزن، در این وزن مثنوی شعر زیاد گفته شده، اما هیچ کدام این هویت این کتاب رو نداره و ذوق و حال این کتاب رو نداره و تأثیر این کتاب رو نداره. ممکن است که مراتب بلاغتش هم خیلی بالا نباشه خیلی جاها، اما اون چه منتقل میکند بی نظیره. بعدی به 14-15 سال هم شبها این تحریر مثنوی ادامه داشته است. او میگفت است و شاگردان یادداشت میکردن و بعد یک تجدید نظری میآوردن خدمت شد. چون نگاه میکرده اگر تصحیحی لازم بود انجام میداد و بعد وارد متن اصلی میشد. و اگر خطا نکنم سال 672 اگر خطا نکنم، دارم تکیه میکنم به حافظه، که مثنوی نیمه تمام و مولانا هم از جهان رفته است، فوت شده. و دفتر ششم که آخرین دفتر مثنوی است تمام نشده. بله، یک مدتی هم توقفی بوده در شروع دفتر ششم. میگوید ای زیاد دل حسام الدین، بسی میل می جوشد به قسم سادسی. یعنی میل من تمایل کرد به دفتر ششم، گشت از جذب چطو علامه در جهان گردان حسامی نامه. اسمش گشته بود، کتاب گشته بود حسامی نامه. انقدر گفتن مثنوی و مثنوی که مثنوی به صورت اسم خاص این مثنوی شد. عشق را با 5 و با 6 کار نیست، مقصد او جز جذب یار نیست. خلاصه ولی در کتاب ناتمامه، اما کافیست در واقع اون چه باید گفته شود گفته شده است در این کتاب مستطاب، اون چه تجارب صوفیه بوده و معارف صوفیه بوده و اینها اونجا هست. مقصود این که در حضور بزرگان ما بایستی ادب رو نگاه داریم. دوستان از این حرفای خیلی 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 بد و زشت و کمایه منتسب نکنیم به بزرگان. سعی کنیم یاد بگیریم، دو سه بیتش هم یاد بگیریم برامون کافیه، کافیست واقعا. اینم از این داستان. همونطور که ابتدای سخن عرض کردم، چهارشنبه هم این صحبت ما با آقای زیبا کلام پخش خواهد شد و من خیلی خیلی دیروز تعجب کردم از بعضی استدلال های این مرد محترم، خیلی خیلی تعجب کردم. به گونه ای صحبت می کردن ایشون که پنداری این رژیم چیز هست، قابل اصلاح هست، یعنی هنوز امید اصلاح دارن. آقا عمر ما در امید به اصلاح اینها تمام شد، این اصلاح پذیر نیست. در واقع این را عرض کردم دیروز که در ابتدای قانون اساسی این رژیم میگوید که این حکومت در دست رهبر که یک فقیه جامع و شرایطی است باید بماند در غیاب حضرت مهدی. یعنی برو پیدا کن پرتقال فروش رو ملت ایران. البته من نمیگوید که تا چه بشود، چون خیلی خنده‌دار میشه. یعنی تا اینکه مهدی نیامده از ته چاه نمیدونم کجا سامره، این سید علی و بعد سید علی باید برای ملت حکم برانند و این استبداد منحوس ادامه پیدا کند تا اینکه حضرت ظهور کند. تازه وقتی هم که حضرت ظهور بکند، اون موقع شماق قدرت رو میدهد به اون حضرت. یعنی چیزی مردم ایران منتظر چیزی نباشید که اختیار این کشور به دست شما هم ممکنه بیفته. ایشون در جواب مرد محترم خلاصه زدن به یه صحبت هایی که اصلا مربوط نبود. اصلاح نمیشود کرد در این، مگر که میشد در کار هیتلر اصلاحی کرد، مگر میشد که در کار هر کدام از این رژیم هایی که همین که در روسیه بود، همه دنیا میدانستن که یک گروهی آمدن کشتار کردن، قریب 30 میلیون روسی رو کشتن و استبداد سنگینی رو برای ملت بزرگ حاکم کردن. تا زمانی که افتاد کوچکترین اصلاحی در اینها نشد. اصلاح. خب وقت ما تمام شد. هموطنانی گرامی از شما سپاسگزارم، همچنین از امیر. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.